بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طیبین طاهرین المعصومین المکرمین. سرفصلایی که پیشنهاد دادن امروز بحث بشه، یکی تبیین تفاوت هدف و ارزشه و یکی هم بحث رغبت ها که قبلا مقدماتش مطرح شده، الان هم میبینم شما درگیرش هستید و این مقداری بیشتر بازش بکنید. تو تبیین هدف و ارزش خودتون کمک بکنید، بگید چه تفاوتی با هم داره، هدف چیه، ارزش چیه.
ارزش خودتی به چیزی که برای اون خیلی اهمیت داره،
یک به بیانیه،
بله، چیزی که میخواد بهش برسیم، چیزی که در اونیه و دروبه خودمونه.
خب دیگه بقیه دوستان دیگه خوبه، نکاتی که میگید همش میتونه کمک بکنه به تبیین. دیگه چیزی به ذهنتون نمیخوره؟ با یه ادبیات حالا دیگه ای من بگم که انشاءالله این تو ذهنتون نهادینه بشه، تفاوت هدف و ارزش در جواب این سوال که کجا میخوایی بری، چی کار میخوایی بکنی، به کجا میخوایی برسی، ما چیه مطرح میکنیم؟
هدف
رو تو زندگی به کجا میخوایی برسی؟ یا تو هر حوزه‌ای وقتی سوال از سمت و سو می‌کنی که کجا می‌خوای بری، چی کار می‌خوای بکنی، به کجا می‌خوای برسی، سوال از هدف داری می‌کنی، درسته؟ حالا اگر پرسیدیم چرا می‌خوام درس بخونم، هدفم اینه فوق لیسانس بگیرم، چرا؟ جوابهایی که به چرایی موضوع میدید بیانگر ارزش های شماست. درس مهمه، میخوام درس بخونم که به نظام خدمت بکنم، میخوام درس بخونم که دانشم زیاد بشه، یه سری ارزش ها رو فهرست میکنی. میخوام درس بخونم مدرک بگیرم، کاش که مدرک داشته باشه زودتر استخدام میشه، اینا ارزش. اگر بپرسن چگونه، باز چگونه گیره که شما توضیح میدید وارد حوزه ارزش ها میشید. میخوام توی این امتحان نمره 20 بگیرم، یه هدف، هدف کوتاه، درسته؟ چرا میخوای 20 بگیری؟ برای اینکه اگر معدل بیاد بالا تو کنکور اثر داره، ارزش رو میگیم کنکور برای مهمه، برای که اگه 20 بگیرم بابام قول داده به هم جایزه بده، وارد حوزه ارزش ها میشیم، جایزه برای مهمه. حالا چی طور میخوای 20 بگیری؟ تقلب میکنم، یک کاریش میکنم، بالاخره باز وارد حوزه ارزش ها میشیم، تلاش میکنم، اگه 20 بخوام بگیرم باید تلاش بکنم، وارد حوزه ارزش ها میشه. پس اگر سوال از مقصد شد میشه هدف، چی کار میخوای بکنی، کجا میخوای بری. اما سوال از چرایی و چگونگی ما رو میبرد به سمت ارزش ها. البته تو مصداق اینا گاهی اوقات جای هم میتونن بشینند، درسته؟ تو مصداق گاهی اوقات ممکنه ارزش هدف بشه، هدف ارزش بشه. اما تو تبیین نظریش فکر میکنم با این سه تا سوال به راحتی بتونید تفاوت هدف و ارزش رو انشالله مشخص بکنید. چی؟ نه، هدف اون چیزی که ما میخواییم بهش برسیم، انگیزه اون نیروی درونیه که شور حرکت به سمت هدف رو تو ما ایجاد میکنه. اینا رو ما رو تو کتابا، تو گفتارا اینا از هم تفکیکش میکنیم، اما اینا همش به هم آمیخته است. مثل بخوام تشبیه بکنم، یه آش برگو در نظر بگیری، خیلی دیگه شما نمیتونید عناصرش از هم تفکیک بکنید. درسته آش برگ آمیخته از نخود، لوبیا، سبزی، اون آبی که به دست میاد چیه؟ آبه؟ نه. سبزیه؟ آب سبزیه؟ نه. آبه نمیدونم نخوده؟ نه. آبه لوبیا؟ نه. گاهی اوقات تو عمل شما نمیتونید خیلی اینا رو تفکیک بکنید، ولی تو بحثای نظری میشه یه مرزهای بینش قائل شد. خب وارد بحث رغبت بشیم، رغبت یا علایق، علاقه، رغبت ها یا علایق، که تفاوت علاقه و انگیزه رو هم گفتیم اون بار دیتونه. چی بود؟ دیگه اینا رو اون بار مرور کرد، مالا سیر فنجهت یادا برای من میپرسن کدومش قابل اعتماد تر و قوی تره، یعنی کدومش اگه باشه بهتر؟
انگیزه.
انگیزه بهتره، چون گاهی وقت علایق مانع رشته. درسته؟ و عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. یه چیزی ممکنه ما دوست داشته باشیم، بهش علاقه داشته باشیم، ولی به نفعمون نباشه، یا بالعکسش به تعبیر قرآن که اول آیه اینه و عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. در باب جهاد فکر میکنم این آیه نازل شده، چه بسا یه ما دوست نداشته باشیم، بهش علاقه نداشته باشیم، ولی به نفعمون باشه. اینجا انگیزه خیلی کارایی داره و انگیزه میتونه علایق رو مدیریت بکنه و ما را از افتادن تو دام علایق منفی در واقع برحذر بداره. چی؟ علاقه اون کاری که ما دوست داریم انجام بدیم دیگه، هر کاری که میل داریم انجام بدیم، دوست داریم انجام بدیم، این چه علاقه؟ ارزش اون چیزی هست که مهمه، ممکنه دوست هم نداشته باشیم ولی مهم باشه برامون. گفتم اینا رو تو عمل اصلا نمیشه تفکیکش کرد، خیلی قابل تفکیک نیست، ولی بدون شک رو هم تأثیر گذاره. اگر بخوایم درگیر این واژه ها بشیم، خیلی از این واژه ها داریم، مثلا اراده. حالا اراده چیه این وسط؟ انگیزه است. خب بیام توی رغبت ها. فکر میکنم با نظری حالا آشنایی داشته باشید، رو پاورپوینت هم هست، فعلا اینو مطرح نمی کنم، یه نظر یه دیگه رو من بهتون بگم که فکر میکنم اینم قبلا اشاره کردیم. اسم آنا رو را شنیدید؟ با نظریش آشنایی داری؟ خب چی فشور بشه میگید؟
میگیم که بعدی میگه که بعدی ها اول افراد بعضی‌ها
علاقه دارن که با افراد ارتباط داشته باشن. اینا مثلا دوست دارن
معلم بشن، بعضی افراد دوست دارن که با اشیاء رابطه داشته باشن، اینا میکانیک میشه. بعضی افراد دوست دارن که
فکر کنن، اینا فلسفی میشن. بعضی‌ها دوست دارن که خب فرق رو با حالا اینا تو اینه که رو توی روان کاوه تحلیلم داره که چرا این افراد به سمت این علایق میرن، چرا یه عده دوست دارن با آدم ها کار بکنن، یه عده دوست دارن با اشیا کار بکنن، یه عده به سمت داده ها میرن، یه عده به سمت ایده ها. میدونی که روانکاوا معتقدن که همه انتخاب های ما در بزرگسال متأثر از چیه؟ دوران کودکیه. خب حالا تحلیل رو از دوران کودکی میدونین چیه؟
گفتش که اگر سرد باشه،
حتی
بچه پدر
و مادر
سرد، خانواده سرد،
پس بچه
میشه و ممکنه مشکلاتی
براش
آینده وجود بیاد.
بچه های سرد به سمت چه انتخاب میرن تو بزرگسالی؟
بچه
های بدی میشن. نه تو اون گرایش فعلا
به سمت اشیا میرن دیگه.
به سمت اشیا میرن. خب
و گفتش که اگه خانواده شون گرم باشه، پدر مادرشون گرم باشه، محیط زندگیش گرم باشه، اینا بچه های خوبی میشن. یعنی که به سمت فکر کنم میشن معلم و اینا.
خب دقیقا نکات اصلی نظریه رو رو بیان کردن. حالا باز من یه بازگویی از صحبت‌های خواهرم بکنم. رو معتقده که ما در دوران کودکی بستگی به نسبت ارتباط والدین با ماها، فضای ارتباطمون یه حسی به خودش میگیره، یا سرد میشه یا گرم. اگر خانواده پدر و مادر اهل توجه به بچه باشند، این رابطه طبیعتاً رابطه گرمی میشه. مرتب بچه رو مورد توجه قرار بدن، مورد محبت قرار بدن، مورد حمایت قرار بدن، این رابطه گرمی میشه دیگه، درسته؟ این بچه در بزرگسالی میلش توی انتخاب شغل به سمت شغلاییه که با آدم ها در ارتباط باشه، چون در کودکی عادت کرده به محبت، به ارتباط با آدم ها، اصلا نمیتونه تو محیط های سرد دوام بیاره. اگر خانواده ها اهل توجه مشروط باشند، خانواده هایی که اهل توجه هستند، بعضی هاشون توجه بلا شرط دارند، بعضی هاشون توجه مشروط دارند. توجه مشروط یعنی چی؟ آفرین. اگر پسر خوبی بودی مامان دوست داره، توجه مشروط. یه تعبیر رو به کار میبرد، میگه این خانواده های متوقع اند، اهل توقع اند نه توجه. میگه اصلا واژه توجه رو براشون به کار نبریم بهتره. یه توقعاتی از کودک دارن، در مقابل توقعات پاداش میدن، کاسبکارانه با کودک برخورد میکنن. اگه شلوغ نکردی مثلا میام به هدیه شکلات میدم. یه معامله مامان دارد میکنه با بچه، توقعی منو تأمین کن، منم یه توقع از تو تأمین میکنم به دابستون. این خوبه یه مده؟ چطوری؟
مثلا
خب تشخیصش خیلی سخته کجا شرط بزنم. ما دنبال همین میگردیم.
خب من فکر کنم همیشه شرط گذاشتم. اصلا کارش اون نیست، برای همین شما
یعنی زمان ملاک باشه، مثلا روزی دو بار شرط بذاری.
همین که شرط بذاری، شرط میشه. چه مورد باشه، ولی میتونی اگه بچه
بله از کجا بفهمیم کدوم مورد مهمه؟ دنباله یه رای حل برای این میگردیم، ببینیم کلیاتش رو بله.
اگر
چرا همیشه ذهن ما اول معطوف به وظایف میشه؟ این اشکال فرهنگیه، ما همیشه طلب کاری دنبال وظایفی طرف مقابله اون میگرد.
بلا تشبیه خود آقا من باشه میکنم خب
برم مثلا آمنه برم داریم به یه فرمول میرسیم، بازم بازش بکنیم.
ما رو تشبیه میکنه انگیزه در ما ایجاد کنه که ما یه سری حالا پیشرفت داری داشته باشیم، یه سری خودمون حالا کارایی بکنیم به هدفمون نزدیک بشیم، به همون تکامله. خب این موقع ما تشبیه میکنیم که اگر این کار رو بکنی شکر بکنی مقدر زیاد میکنم به نفسو. مثلا اگه یه مثال گفتم که بخونه حضرت جدیه، ولی رحمت عام برای اون داره.
خب اون رحمت عام تو خانواده چی میشه؟ توجه
رو به فرزند داشته باشن، یعنی کارش، یعنی مثلا محبت من که تو شرط شده که برای اکسال عملشون میدم یا خواستم رو بگم نظرم بگم، یا من خواهی دوست ندارم، نه خود دوست ندارم، اون این شرطیه نیست.
این یک فرمول یا یک به اصطلاح کلید اون رحمت عامه قشنگ بود، اونا بیاردش تو خانواده ببینیم میشه را از این طریق مشکل حل بکنم.
من خودم فکر کنم مثلا اینجور برای بچه هم جا انداختم که خب شما برای من عزیزی، تو هر شرایطی برای من عزیزی، ولی همین عزت من رو بادار میکنه بعضی موقع که جلو بعضی اشتباه شما رو بگیرم، در واقع خودتون مورد محبت من هستی. ولی وقتی میبینم دارید اشتباه عمل میکنید یا رو به خطا میرید، اینجا میشه که دیگه برای شرط گذاشته بشه.
خب شرط که میگذاری این طرفش چه شرطی میذاری؟ یعنی اگر این خطا رو کردی چی؟ از رحمت عامتون میزنی یا از رحمت خاصه؟
از رحمت خاصه.
آفرین. حالا رحمت عام چیه؟ رحمت خاص چیه؟
موفقیتش برام خیلی مهمه، هر تلاشی میکنم که به موفقیت برسه، ولی هر کاری هم میکنم که اونو از خطا دور بکنم.
خب حالا من یه فرمول میدم، بل همه صحبت های خودتون به حمدالله دیگه همه تو صاحب نظر شدیم تو حوزه تعلیم و تربیت، اونایی هم که حرف نمیزنم من مطمئنم حرف دارن، یه مقداری حجب و حیا به خرج میدن. تو این جلسات باز صحبت بکنید و فکر نکنید حالا اونایی که کتاب نوشتند خیلی از شما علامه ترن یا دانشمند ترن. ما مهمترین نظریه پرداز تو حوزه تربیت کودک که هنوز نظریاتش مبناست کیه؟ خانم پیاژه، میشناسیدش؟ خانم پیاژه کل نظریاتش رو در ارتباط خودش با فرزندش کشف کرده. دقت بکنید، تو ارتباط خودش با فرزندش، نگاهش نسبت به فرزندش یه نگاه عمیق بوده، رفتارا با کنش های با کنش های فرزندش رو هی ثبت کرده، نشسته روش فکر کرده که چرا اینطور واکنش نشون داد، تو این ماه مثلا اینطوری برخورد میکنه. بعد اینا شده یه نظریه شناختی، بهش میگن کیس استادی، مطالعه موردی. یه مورد رو مطالعه عمیق کرده به یه نظریه ای رسیده که سال هاست در روانشناسی رشد مبنا قرار گرفته، نظریه شناختی پیاژه. شما میتونید به عنوان کسی که دارید زندگی میکنید، پیرامونتون آدمای دیگه هستن، بچه باتون ارتباط داره، خودتون صاحب نظر بشید، فکر نکنید صاحب نظر شدن نیاز به نمیدونم یه ویژگی های عجیب و غریب داره. اون چیزایی که میفهمید رو بیان بکنید، به معرض نقد و بررسی بگذارید. من ملهم از صحبت های خودتون که استفاده کردم، ببینید میتونید این مرز رو بذاریم یا نه. بچه های ما یه حقوقی دارن گردن ما، یه حقای گردن ما دارن. این حقا مشخصه، فهرست شده است، هم تو کتاب های در واقع مدرنا حقوق کودک جدید اومده، هم تو منابع دینی ما وجود داره. حق فرزند نسبت به والدین و حق والدین نسبت به فرزند. ما تو بحث تربیت نمیتونیم حقوق بچه ها رو مشروط بهشون بدیم. مثلا واضح ترینش که ما خیلی استفاده میکنیم و خیلی اشتباه بزرگیه، حق محبت. محبت از اون در واقع حقوقیه که تو بعد رحمانی انسانه. بچه کافر بود، مؤمن بود، چاقوکش شد، خدای ناکرده، والدین حق ندارن محبت رو ازش بگیرند. محبت مثل آفتابیه که خدا به همه میده، آسمانیه که بالا سر همه است، کافر و مؤمن و مشرک، رحمانیت دیگه. من نمیتونم بگم اگه نماز تو خوندی دوستت دارم، یه مهمتر از نماز که نداریم که. مامان اگه نماز تو خوندی دوستت دارم، اگر نخوندی دوستت ندارم. یا جدی داریم حرف میزنیم یا شوخی میکنیم. شوخی که جایز نیست تو بحثای تربیتی. اگه جدی هم حرف میزنیم این خلاف اصلا باورهای دینی و حقوق و حدودیه که خدا برای ما گذاشته. ما نمیتونیم، حق نداریم حقوق بچه هامون رو اداش رو مشروط بکنیم به یه توقعات که ازشون داریم. هر کجا بحث حق باشد ما حقا نمیتونیم مشروط بکنیم. حق همسر نسبت به همسر، حق فرزند نسبت به والدین، حق والدین نسبت به فرزند، حقا نمیتونید مشروط ادا بکنید، چون مال شما نیست اصلا. یه امانتی است از خدا، یه استعدادی است خدا به شما داده که عطا بکنید. برمیگرده همون بوده رحمانی. پدر من کافره، من میتونم حقش رو زیر پا بگذارم؟ به هیچ عنوان. از چیزایی دیگه استفاده بکنی؟
این مورد دارم از تشریف
بشه، ولی مورد بچه آموش هم از بینن. ببین این همه ما پاداش داریم، هدیه برش بگیرین، نمیدونم یه امکان تو خونه در اختیارش بذارین. اگه نماز دا خوندیم ما میتونیم بذارین نیم ساعت یک ساعت بازی بکنیم. بله بله، ولی از حقوقش نمیتونید کم بذارید. حالا حقوق چیه؟ محبت ارزن به حضور شما، پوشاک، مسکنه، خوراک. گاهی اوقات این بابا و عصبانی میشن، بچه ها رو از خونه میندازن بیرون، دور نوجوانی. این کار خلاف شرعه. حق مسکن تا وقتی که بچه فرزند منه حقشه، تحت هیچ شرایط من نمیتونم بچه از خونه بندازم بیرون، همسر از خونه بندازم بیرون، پاشو برو از این خونه بیرون. نفقه دیگه شما میدونید چیا توشه؟ مسکن، پوشاک، خوراک، متعارف در حد شأن فرد. اینا حق مگه من میتونم؟ محبت، شأن فرد.
یعنی
خواسته
باید مطمئن هستی من چون
میگم؟ بله بله. میشه ازشون؟
بله، لباس به اندازه کافی داره، حالا بهش قول دادی مثلا یک کاپی شده زیر بزن براش بگیری، درسته؟
همون جایی فرمه درسته؟ اگه آن داشتی
ببین فرض الان بحث ما بیشتر چون خیلی هم از اصل بسکت برخواست فاصله نگیریم، متمرکز دوران کودکیه. دوران کودکی طفل معصوم فقط اینا عقده میشید براش و این عقده ها تو بزرگ سالی تبدیل به احساس نفرت میشه نسبت به والده، احساس کینه، احساس نفرت. روانکاوی میگه همه نابهنجاری های بعد از دوران کودکی متأثر از اتفاقات دوران کودکیه. تحلیل های زیادی داره و بعضی هاش هم اصلا عجیب و غریبه است و بعضی هاش با باورای دینی ما نمیخونه، ولی روکرد اصلیش که جزء مهمترین دوران شکلگیری شخصیت از تولد تا 6 سالگیه، این به شدت درسته. و تو این دوران فوق العاده باید خانواده ها عالمانه، آگاهانه، صبورانه نسبت ارتباط درستی با بچه هاشون برقرار بکنن. بله. خب این جایی گزین انتخاب کرده دیگه. ببینیم ما یه سر نیازهای اولیه داریم تو هر دوره، هم خدا تو ذات انسان میل به یه منابعی رو قرار داده برای تأمین اون نیازها. اگر ما از طریق اون منابع این نیازهای اساسیمون تأمین نشه، دو تا اتفاق میفته: یا اون نیاز قورتش میدیم میشیم افسرده، یا میریم یه منبع جایگزین میجوریم. درسته؟ تو دوران کودکی منبع اول والدینند بدون شک. و تو والدین کی نقش اصلی رو داره؟ مادر. تو دوران کودکی تو 6 سال اول، یعنی بچه همه نیازهای اساسیش باید از طریق پدر و مادر و به ویژه مادر تأمین بشه. به این جمله نیازه به گفتگو. حالا البته اگر توی خانواده فرزند بزرگتر، خواهر برادر باشن، باز خانواده. تو دوران نوجوانی این منبع منتقل میشه به جامعه و به گروه همسن، یعنی بچه علاقه من میشه بیشتر نیازش از طریق گروه همسن تأمین بکنه. تو ادبیات جامعه شناسی میگن گروه مرجعش عوض میشه، از خانواده به جامعه و گروه همسن منتقل میشه. اگه تا دیرو بچه کودک بود لباسی میپوشید که بابا و مامان بگن بچه قشنگه، وقتی نوجوان میشه لباسی میپوشید که دوستاش بگن بچه قشنگه، مدل موی رو انتخاب میکنن که دوستاش تایید بکنن. از اینجا حتی تعارض شکل میگیره، تضاد نسل‌ها اینجا اتفاق میفته. گروه مرجع بیرونی یه چیز رو میپسنده، والدین یه چیز دیگه رو میپسندن، بچه دست به انتخاب میزنه. عموما هم نظر ترجیحش میره به سمت همسن. دور نوجوانی دخترها معمولا راهنمایی، پسرها از سوم راهنمایی اول دبیرستان دیگه اوجشه. بله این واضحه، اینا اتفاقات رشدیه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. اگر بچه خلاف این عمل کرد اختلال رشدی داره. خوشحال نشیم بگیم بچه من اصلا به گروه همسنش توجه نداره، این اختلال رشدی داره، خوشحال نشیم. هنر تربیت اینه که ما بچه رو به سمت گروه همسن مطلوب و سالم راه نمایی بکنی، نه اینکه از گروه همسن محرومش بکنی، در واقع یه منبع حیات، یه رشد ازش بگیر. تحت تربیت خانواده است، ممکنه خانواده سلطه گر باشه.
نه یعنی که تحت لوای تربیت خانواده است دیگه، تا 6 سال اول بیشتر در خودش با خانواده است. جوری مثلا این تربیت شکل گرفته باشه که حالا دوره این نوجوانی به اون سمت سوی بخواد بره که ما باش
نفهمیدم صورت مثلا
من اینه که الان بچه هایی که ما حالا باشون برخورد داریم
بله بله فوق العاده اثر گذاره. اگر این بچه با عزت نفس بار بیاد تو گروه هم سنم میشه تأثیر گذار، یعنی این رنگ گروه رو تعیین میکنه، درسته؟ این گروه رو به سمتی که میخواد هدایت میکنه. حالا سوال خواهرمون این بود که چرا بعضی از بچه ها میرن به سمت منابع دیگه؟ میخوام اینا حال توضیح دادم برای اینکه بدونید دوره نوجوانی این طبیعیه، اما یه دوره کودکی بچه پدر و مادر فرصت نداشتن باش حرف بزنن، این بچه یا افسرده میشه. متاسفانه از پدیده های شایع امروز ما افسردگی کودکانه و نشانه افسردگی پناه بردن به تلویزیون، کامپیوتر و بازی های رایانه ایه. فرار از غم و غصه، میرد که نفهمه چی داره میگذره، غم فراق، غم جدایی، غم دوری از منبع اصلیش بهش فشار نیاره. تدریجا میشد عادت ها، وقتی شد عادت و اعتیاد اون موقع اگر مادرم کنارش باشه دیگه توجه نمیکنه، ولی مبدأش معمولا کم توجهی والدینه. اینا کاملش بکنم. تو دوره یه جوان یعنی 18 سال به بالا مرجع از خانواده که اومد تو گروه همسن، از گروه همسن منتقل میشه به جنس مخالف. این نرم افزاری است که خداوند تو وجود انسان تعبیه کرده. تو دوران کودکی منبع تأمین نیازهای اساسی والدینه، تو دوره نوجوانی گروه همسن از 18 سال به بالا به صورت طبیعی منبع اصلی متوجه جنس مخالفه، نیازه به محبت، نیازه به توجه، اینا میره به سمت همسرگزینی. وقتی خداوند گل ما را سرش، این در واقع مسیر رشدم توش تعبیه کرده. چرا این اتفاق میفته؟ خدا دادیه، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود ندانند در لبان. چرا کودک همون لحظه‌ای که به دنیا میاد سینه مادرشو میگیره؟ این میل کی بهش داده؟ آموزش بهش دادن؟ خدا دادیه دیگه. این تو نوجوانی به گروه همسنم همینطوره، خودش هم نمیدونه چرا از خانواده داره فاصله میگیره به سمت گروه همسن میره. تو دور بلوغ هم نمیدونه، تو دور جوانی چرا داره به سمت جنس مخالف توجه پیدا میکنه، نمیدونه، خدا دادیه. مهم تو تربیت اینه که ما دست به انتخابای درست بزنیم، گروه همسن خوب، همسر خوب، و بتونیم کنار اون نیازهای اساسیمون رو تأمین بکنیم. بله باز من نفهمیدم اینو میخوندم. تکرار بکنه. تو پسر ها 18 ساله بعد دختر ها پایین تر. خب بعد دختر ها پایین تر. خب یه تذکر آیین‌نامه ای دادن، تذکر درستی هم هست، میگن بحث اصلی ما رغبته، رفتیم تو بحث تربیت، نظریه یه رو را میگه. حالا آخر جلسه اگر سوالی بود، پس رو میگه ما تحت تأثیر فضای خانواده که گرم یا سرده، رغبت همون در بزرگسالی شکل میگیره. اگر فضای خانواده گرم باشد به سمت ارتباط با آدم ها میریم، اگر سرد باشد به سمت ارتباط با اشیا میریم، اگر خانواده برخوردشون شرطی باشد به سمت احتمالا ایده ها میریم، اگر نمیدونم اهل معامله باشند و حساب و کتاب و اینا، به سمت داده ها میریم. به تجزیه و تحلیل مفصلی آنها رو از دوران کودکی داره. اگر اهل حساب و کتاب باشن، برخورداشون ما میگیم سبک عاقلانه. عاقلانه به این مفهوم که همه چی باید دلیل داشته باشه، بیا بشین حساب پس بده، نمیدونم چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی. سبک تربیتی عاقلانه بهش میگن. در مقابل هر چیزی بچه باید استدلال داشته باشه، درسته؟ این معمولا بچه وقتی بزرگ میشه میره به سمت ایده ها مفاهیم، هر چیزی باید دلیل داشته باشه، فیلسوف میشه. مشروط میره به سمت داده ها، میره به سمت داده ها، حساب کتاب دیگه. اگه این کار کردی مزد میگیری، اگه این کار کردی پاداش، اگه این کار کردی تنبیه، حساب کتاب. بچه همیشه داره حساب میکنه، خب این کار رو دوتا امتیاز، سه تا امتیاز، پنج امتیاز دیگه ها رو باید جایزه رو بگیرن. یعنی بیشتر ذهنش داده پرداز میشه. تو ارزن به حضور شما سبک عاقلانه، ایده پرداز. حالا چه دلیلی بیارم برای این کاری که میخوام انجام بدم؟ فلسفه همش سوال از چراییه دیگه. حالا نم روش مسلطین، من دیگه وارد نمیشم، فقط یه تمرین رو نظر یه رو انجام بدیم. هر کدوم از شما منهای توجه به این نظریات و این بحثا، همین الان 20 تا کاری که خیلی دوست دارید انجام بدید رو بنویسید. 20 تا شغل یا کاری که اگر بتون حق انتخاب بدن عاشقانه میرین به سمتش. فهرست بخوری داره، هر چی حالا به ذهنتون میرسید بنویسید. این تمرینیه که با بچه ها میتونید انجام بدید. دست باید کامل شد که دلم میخواد یا دوست دارم وقتی بزرگ شدم شغلم این باشه. 20 تا شغل رو بنویسیم. حالا میگیم قرار نیست هم بخوره، قرار نیست ما میل و علاقه دون رو رغبت ملاک قرار بدیم. آره دیگه. خب اینا با در چهار شما میگی اینا دارین تمرین میکنی که برده دانش آموزاتون بگی بگین بچه ها بیست کاری که وقتی بزرگ شدین دوست دارین اون کاره بشی بنویسید. بیست را نوشت؟ هفده تا شده؟ به هر تعداد علاقه دارید بنویسید. خب حالا هر تعدادی نوشتید قبول، سرد و گرم و در واقع حالا چهار تا گزینه رو توش مشخص بکنی. آیا این شغلی که انتخاب کردید کار با اشیاء، کار با آدم هاست، کار با ایده هاست یا کار با داده ها؟ جلوش مشخص بکنی. اون میشه اشیاء. خلبان میشه اشیاء. بله اونم میشه اشیاء. اینجا ایده ها میتونه تو ایده ها ممکنه حتی رومیان یه چیزی میکشه این شغلای بینابینی یه چیز داره یه مدل داره تو مدل اینا را بینابین داشتن مشخص میشه. کار با اشیاء میشه. موضوع مستندش مهمه. اگه طبیعت باشه دو نمیدونم میشه اشیاء. خانداری آدم ها بیشتر برمشون مقدمات زندگی را از آدم ها. خب حالا ممکنه که وقتی به بچه ها شما میگید 20 شغل بنویسید مثل بعضی که الان میگفتن نمیدونین طوری نیست، فرصت بهشون بدیم برای جلسه بعد برن اصلا تحقیق بکنن. فقط ملاک دوست داشتنه، نه اینکه 20 شغل بیارن. دا 20 هم نشد 10 تا 15 تا هر چی مشاغل که دوست دارن علاقه دارن اصلا توانستن و امکان و میتونم و نمیتونم و ملاک قرار ندن. کار با اشیاء میشه بیشتر. میشه کار با اشیاء. اشیاء طوره نیست. اون علایق رو بیاری رقبت که ما میگیم برایش انتخاب شغل هم ازش استفاده میشه. اون تا بیشتر ما دوست داریم اون میل فرد که اگر زمانی در اختیار داشته باشه دوست داره چی کار بکنه. شامل میشه. بله مطمئن اونم جزوه شغلای سرد محسوب میشه. بله چی؟ آدم های سرد کار با ایده ها میشه، اگر رشته ریاضی و غیره باشه کار با داده ها، ولی اصل مطالعه نه، کار با ایده ها. ببین این ارزش ها میاد رغبت را تن تاثیر قرار میده، آره اون چیزی برای مهمه، درسته ارزش ها میاد بعد این فرض رو برش بگذارید که فرض کن همه یه مشاغل این پرستیژ رو داره، حالا چی انتخاب میکنه؟ درسته فرض کن همه یه مشاغل این پرستیژ رو داره، بستگی داره به وزیره چی؟ آموزش پرورش یا صنایع اشیاء؟ نه نوست داریم خیلی، خب از این امور بکنیم. خانم مزدوی اصرار دارم سریع بریم جلو. پس شما نظریه رو را مسلط شدید، یه تکنیکم برای اینکه بچه ها بتونن به نوعی با مشاغل و امیال و رغبت های آیندشون آشنا بشن، بهشون میگین یه فهرسته از کارهایی که دوست دارید انجام بده بنویسی، بعد با خودشون تحلیل میکنین که تو این چهار تا کار با کار با اشیا، کار با آدما، کار با ایده ها، کار با داده ها تو کدوم بیشتر قرار میگیره. برایندم مهمه با کدوم بیشتره، وقت میگه 20 تا شغل بیشتره، 18 تاش، 12 تاش، 10 تاش تو کار با آدم هاست، دو تاش مثلا اشیاء، 3 تاش ایده هاست. رنگ قالب مهمه.
اگر بگیم
مثلا شغل که نوشت این بحرانه، حالا اسم بحران نمیذاریمش، ولی هنوز هویت شکل نگرفته، هنوز تردید و تشکیل داره بعد کار کنه. دو تا اشکال ممکنه باشه، یا خود شناسیش ضعیفه یا شغل شناسیش، بعد این دو تا کار بکنه، یا شغل شناسی. خب علاقه فعلا بحث مراجعه به علاقه هستی، اگه بحث انتخاب شغل بود میگفتیم بعد علاقه چیه؟ خود علاقه قابل تحلیله. حالا اینم من بگم و وارد بحث حالا هم بشیم، علاقه چند نوعه میتونید اینم ملاک قرار بدید. ما یه علاقه یه ابراز شده داریم، یعنی بروز پیدا کرده تو عمل، میگه دوست دارم برم مثلا تو بحثای پزشکی و درمانگری و امداد و کمک های اینا، میگیم خب تا حالا رفتیم، میگه آره یه تاب سمود هلال احمد نیرو میگرفت رفتم خیلی هم لذت بردم. این هم میگن علاقه یه ابراز شده یا تجربه شده، این خیلی قیمتش بالاست. تو علایق قابل اعتماد ترین علاقه علایقه تجربه شده و ابراز شده. نوع دوم از لحاظ میزان اعتماد و اعتبار علایق آزمون شده است، علایقی که با آزمون های استاندارد کشف میشه، با آزمون های استاندارد کشفش میکنن، مثل آزمون استران، مثل آزمون خود هالند اینا. بعد از ابراز شده قیمتی ترین علاقه، یعنی قابل اعتماد ترین علایقه. دسته سومش علایقه بیان شده، مثل الان شما اینایی که شما نوشتید بیان شده است، از توش ممکنه ابراز شده باشه، بعضیش هم تجربه کرده باشه، اونا تیک میخوره. دسته چهارم علایق فهرست شده، یعنی چه فهرست شده؟ میان یه لیست با 100 تا علاقه، 200 تا شغل میدن به شما، میگن کنارش تیک بزنید. یه فهرستی از مشاغل به شما میدن. این کم اعتماد ترین یا پایین ترین سطح اعتماد رو داره. شما اینطور شغل رو میخونیم، بعضیش که احساس مثبت رو ایجاد میشه، یه تیک کنارش میزنید. پس وقتی میگیم علاقه، خود علاقه قابل تحلیله. ممکنه به قول حالا بعضی خواهر اشاره کردن، من یه چیزی رو فکر میکنم علاقه دارم، تو عمل که میرم میخوره تو ذوقم، درسته؟ اونی که تصور داشتم با اون چیزی که تو عمل اتفاق میفته با هم همخوان نیست، هم دیگه رو تعیید نمیکنه. خب بیایم نظریه هالند بعد از رو، نظریه هالند رو توضیح بدیم که جزء معتبرترین نظریه ها تو زمینه رغبت نظریه هالند الان خیلی مورد استناد قرار میگیره توی تحقیقات، توی مراکز مشاوره و هم به نوعی نظریه رغبت هم شخصیت. خود هالند معتقده که این نظریه من نظریه شخصیتم هست. حتی خودش باز مدعیه که از طریق نظریه من آسیب شناسی هم میشه کرد. حالا دوستانی که رشتهشون مشاوره یا روانشناسیه، هالند معتقده که این قدرت آسیب شناسی هم داره. کسی میتونه خلاصه این نظریه هالند رو بگه که من بحث اضافی نکنم، ببینم سطح آگاهی جلسه تا چه سطحی، من ادامه‌ش رو بگم. هالند جان یا جان هالند چی؟ شیشتا تیپ شخصیتی. خب این شیشتا تیپ شخصیت بعدش چی؟ ما کشف کردیم این تیپ شخصیتش اینه. خب بعدش درسته. خیلی خوب، پس خود نظریه رو میدونید. حالا تیپ ها رو یه توضیحی بدیم دیگه، درسته؟ تیپ ها رو میدونید؟ خب پس من یه حرف برای گفتن ندارم. و سلام علیکم. اگه سوالی داریم مطرح بکنم. هرچی خانم از روی من هرچی میگم اینا میدونن، شما میگی دوره بگی. آن شغلش ها چیا بود؟ ساعت زندگی؟ روزنامه. بچه‌های رنگ یکی ادونه که رنگ های واقعی رو. بچه‌های سبز وقتی بزرگ میشن به دو دسته تقسیم میشن، دیدم اشاره کردی گفتیم قبلا. بچه‌هایی که دوست دارن با اشیا کار بکنن و بچه‌هایی که دوست دارن با داده ها کار بکنن و ایده ها، درسته؟ اینا رو گفتیم. گروه اول بهشون میگن واقعی گرا. اینا وقتی بزرگ میشن میرن به سمت مشاغلی که کار با اشیا توش فراوانه، که معروف ترین و شایع ترین شغلای مهندسیه. کار در طبیعت هم باز شامل میشه، باغبانی، نمیدونم زیست شناسی، تحقیقات نظریش نبا، رفتن تو طبیعت و کاوش تو طبیعت و کار با اشیا، با گیاه، با گل، با حیوان، دامداری. مثلا یه دام پزشک واقعی گرا باید باشه، درسته؟ مهندسی کشاورزی باید واقع گرا باشه. اگر واقع گرا نباشه بره دامپزشک بشه عذاب میکشه، بره باغبان بشه عذاب میکشه، تو میلش به کار با اشیا نیست. یه گروهشون هم میرن به سمت کار با ایده ها و داده ها که بهشون میگن جستجوگر، بیشتر علاقه من به کشفم، بیشتر به کار آزمایشگاهی علوم پایه علاقه نشون میدن. اگر تو طبیعت هم برن نمیرن دامپزشک بشن، میرن مطالعات تو حوزه دامپزشکی انجام میدن، تحقیقات تو حوزه دامپزشکی انجام میدن، کارهای نظری علوم پایه رو بیشتر میرن به سمتش. نه ببین، اگر کار با شی باشه ولو گل خاک اینا خدای دوم سوم میگیرن دیگه. مثلا کس که میره باغبانی باید مثلا واقع گرای هنری باشه فرض کن، خدای دوم سوم میگیرن دیگه، درسته؟ گفتیم برایندش تحلیل میدهد به ما. هر کسی حداقل سه تا کد خاله داره تو مثلث.
این دو تا
آقای دکتر جزش هم سبز هم، هر دو دنباله در واقع جستجوگری و کارن متعیده تو کاری با اشیا، ساختن یه مدل جدید، ساختن یه هواپیمای جدید، ساختن یه ماشین جدید، نمیدونم یه ابتکار توی مثلا باغبانی، اینا میرن بیشتر دنباله نگارش و تحقیق و کتاب و نظریه پردازی. و بریم سر بعدی. بچه های آبی، آبی ها را میارتون باشه گفتیم که یه عده اینا بس مشترکشون عاطفی بودن، یه عده عاطفه را میارن بیرون خرج میکنن میشن تیپ اجتماعی، یه عده عاطفه را تو خودشون ذخیره میکنن میشن تیپ هنری، که خصوصیاتشون دیگه اینجا هست. بچه های هنری عموماً بی نظمن، حالا به قول پدر و مادرشون شلختن، مبهمن، شخصیت نمایشی دارن، خودشون رو ابراز میکنن دیگه. دقیقا اینجا نوشته، من تکرار نکنم، خیلی آدمای رویایی هم. اگر دیدید شما یه دوست دارید یا یه شاگرد دارید هر روز میاد یه مدل زده، چون من با این هنرمندا توفیق ارتباط دارم، معمولا هر هنرمند رو شما مثلا تو سال چند تا قیافه متنوع ازش میبینید. یه بار میاد ریشای بلند داره، یه بار اصلا کل ریشش رو زده، یه بار یه سیبیل خاص، حالا مرداشون یه سیبیل خاص میذاره، عینکش و مدلش عوض میکنه، اصلا قانع به یه وضع نیستن، دائم در حال تغییر و تحولن. خصوصیات اجتماعی هم که میبینید اینا، اگه سوال داریم بگید تا توضیح بدم. تو واژه ها گویا هنری ها دیگه مشخصه، بیشتر به سمت خلق فراورده های هنری، شعر، نقاشی، نمایش، عرضم به حضور شما نویسندگی. میشه اشاره کردم ترکیب اینا شغلای جدید ایجاد میکنه. دارین اجتماعی رم دارین، اینا خدای جدید میده به ما. مثلا هنری اجتماعی تحولی میشه بازیگر، درسته؟ یا هنری اجتماعی و باز تحولی میشه خطیب روحانیون ما که خطبای برجسته هستن، اینا هنری اجتماعی تحوری هستن. این دیگه برداشت ذوقی شماست، ولی نه هر کس بله بله اینا دیگه قرار دادیه، چیزی ثابت نیست، نه اینا قرار دادیه. بله اجتماعی یا هر شغلی که امداد و کمک به بقیه توش باشه، خط تماس بیشتری با مردم داشته باشه، اجتماعی یا علاقه مندن که با مردم در ارتباط باشن. ببین یه هنری که اجتماعی نیست ممکنه برد مثلا خطاط بشه، نویسنده بشه، درسته؟ نمیاد تو صحنه تئاتر بازی بکنه با مردم دیالوگ برقرار بکنه. آره با نوشته هاش حرفشو میزنه، نمیدونم با قلمش با خطاطیش با نقاشیش حرفشو میزنه. یعنی چی مثال؟
مثلا تو شخصیت آبی خصوصیات هنری رو داشته باشه، خصوصیت اجتماعی هم داشته باشه.
نه گفتم من هر کس میتونه حد در سه تا کد برجسته داشته باشه. بله بله و خود ترکیب اینا اصلا شغل جدید و میل جدید و رغبت جدید ایجاد میکنه. شهودی کسایی هم که به دریافت های درونیشون خیلی اعتماد میکنن، اونا رو بهشون میگن شهودی. آفرین. احساس میکنم این یه چیزیشه، دلم میخواد برم بهش کمک بکنم. عرفا اون من شهودی هم. بله مقابل شهودی حسیه، حسیات ها یه چیزی رو لمس نکنن نبینن باور نمی کنن، ولی شهودی ها قیام های درونیشون هم بهش اعتماد میکنن. معلم حتما باید یک کدش اجتماعی باشه. بله 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 هر کاری که خط تماس با مردم داره و به نوعی کمک به مردم اجتماعی تلقی میشه. اون آخر یه سوالی داشتید شما؟ کیا؟ شهودی ها هنری هم بیشتر تو آبی ها هستن، تو هنری هم هستن. بله رنگ آبی. بله شهودی هم. خب بریم تحوری ها می گفتیم سخت‌ترین بچه ها از نظر حالا آره نارنجی ها یه خصوصیاتشون اینجا هست. حتی این معاشرتی که اینجا هست با اجتماعی فرقی داره دا. آفرین آفرین اجتماعی و تحوری هر دو اهل معاشرتن، اما این کجا و آن کجا؟ اجتماعی میاد که کمک بکنه به کسای دیگه، اینا میان که بهره بندی بگیرن، یعنی سلطه جویی بکنن. بله معمولا هم ارتباطشون خیلی عمیق نمیشه، دوستیاشون پایدار نیست، خیلی پرحرارت میان، خیلی سنگین طرح رفاقت میریزن. یه دفعه هم میبینید یه پیداش نیست، یه منبع غنی تر پیدا کرده، یه انباری مثلا قوی تر پیدا کرده، رفته سر اون، چون خیلی به سود به بهره وری به بله تحول یا تنوع هم تنوع طلب هم هستن. بله خیلی اینا بودن کنارشون سخته.
خیلی آدم های بزیر
شده میگیم خیال بدی رو اجیب و خیلی نخشد.
نه بد نیستن، ولی کسی که کنار اینا قرار میگیره دا باید خیلی انعطاف پذیر باشه، مثل خودشون باشه، مشکل پیدا میکنن. با طلا یار، ولی با آب یا نه؟ چرا؟ آب یا انعطافشون زیاده، آب یا انعطاف پذیرن، اینا میبرن در اوج یه دفعه رها میکنن تحوری ها. گفتیم عموماً بازرگان های خیلی قوی میشن، سیاست مدار های خیلی قوی میشن، چون ریسکشون بالاست. یه بازرگان ممکنه همه یه دارایش توی یه معامله از دست بده، ورشکست بشه، ریسک پذیرن، ممکنه سر تو همون معامله به شدت اوج بگیره. اصلا اینا هیجان، هر جا هیجان باشه اینا هستن، تو برد و باخت و نمیدونم کاملا هیجانی هست. اینا معمولا تقسیمشون میکنن به کسایی که بیشتر میرن به سمت رهبری یا مدیریت. حتی مدیریت بیشتر تو زرد و دستبندی میشن. تو رئیس جمهور اگه من بخوام اشاره بکنم، آقای احمدی نژاد تحولی بود، آقای روحانی اجتماعی بیشتر میخواد همه بشته باشه، حالا خوب میشه، حالا اشکالی نداره، با غربم میشینیم، با شرقم میشینیم، همه خوبن، همه مهربونن، اجتماعی ایشون. بچه ها هم همه که باشید، من صدای پرسش کردم این سن و ساله نه ببینید اینا کلن به ما بینا تو اصطلاحی حالا بالینی میگن تشخیص افتراقی. یه رفتارا ما میبینیم احتمالای گوناگون میبینیم، ممکنه ناشی از تیپ شخصیتیش باشه، ممکنه ناشی از یه کم بوده عاطفی باشه، ممکنه بخواد اینجا جلب توجه بکنه برای قضیه ای. ما اینا رو فرضیه سازی میکنیم، آره، رفتارهای بعدی نشون میده یا تست میکنیم به قول شما، که موقعیتی پیش میاریم ببینیم واکنشش چیه. یعنی همیشه تاکید توی مشاوره و روانشناسی این است که قضاوت نکنیم. متخصص ترین روانشناس هم وقتی میخواد خاطر اظهار نظر بکنه مینویسه به نظر میرسد، احتمال داده میشود، به هیچ عنوان قضاوت قطعی نمی کنن که این آبیه یا نارنجیه، میگه به نظر میرسد خود اول شخصیت ایشان این باشد. خود این صاحب نظر رو معتقدن تغییر خیلی کم اتفاق میفته، ولی نگاه دینی میگه نه. بله اگر بیش فعالی باشه که بیش فعال یه اختلال محسوب میشه، باید درمان بشه. بله بله خب بریم سر قرار دادی. بچه های طلایی، بچه هایی که خیلی دوست داشتنی هست، خانواده ها اینجور بچه ها را خیلی دوست دارن، عموماً این طوری هست. حالا شما که خودتون تحوری باشید ممکنه چون خودتون قرار داده نیستید از بچه های قرار داده خوشتون نیاد، ولی عموما خانواده ها و معلم ها این تیپ ها تو ارزش گذاری میارن بالا، میگن یک بچه آروم مؤدب منظم ناز دوست داشتنیه، برچسب ها که میزنن همه مثبته، تحور یه رو میگن اوهوهو باهوشه، ولی ماشاءالله شیطون ناهولا کلک درسته؟
آزیبات قرار دادی یا ناره هنجارش کم
تره نه چون ما عادت کردیم هر که حرف شنو و آرام و ما بره رو بیشتر از مثلا اسک دوست داریم. حالا فرق
اگر نامت داره
عموما خلاف کار نارنجی هم بره توی خلاف قرار داد یا اون من کم تر خلاف اون من قرار داد خیلی قانون مدارن خیلی اخم برای بسیم نمو تک اون نمو تک اون بکنم بله بله ببینید تحور بودنش از بینی میره، فقط ممکنه بیفته تو مسیر نابهنجاری اگر نفهمندش سرکوبش بکنن تحوری هم عموما اهل افسردگی اینا نیستن دا تحوری ها میرن به سمت نابهنجاری مصاحبه فرضی
که مثلا سیکل یه صحبت
ده سال
آره ده سال یه اسمه نبسه بعد ببینید بعد
خب خانم معلم میگم بریم سر بحث هست اینا دیگه مفهومه بریم تکنیکال هم نمون چی؟ قرار دادی یا به درد مدیریت میخورن نه رهبری یا مدیر کسیه که آره امکانات موجود رو بهترین بهره برداری ازش میکنه، سر ساعت میاد، هر چیزی باید سر جای خودش باشه، اسراف نباید بشه، دور ریز نباید باشه، هر کاری که نظم و انضباط و اینا به طلبه اینا توش موفقن. آفرین 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 رهبری باید نارنجی باشه، رهبر میان یه رسم من این رویه رو قبول ندارم، کی گفته باید ساختار این طوری باشه، من میخوام ساختار رو عوض بکنم، کی گفته سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه میخوام اصلا منحلش میکنم، نمیدونم کی گفته من 4 تا وزیر باید داشته باشم، من 10 تا وزیر میخوام، یه همه چی رو به هم میریزه. تو ادارات هم داریم ما تو خانواده مثلا خانم یا آقای نارنجی ممکنه 6 ماه یه بار 6 سال یه بار اصلا هم خونه رو عوض بکنن دکوراسیونا، این یخچال خستم کرده، این میز دیگه من نمیخوام حوصله‌شو ندارم، من نمیتونم وضع موجود رو خیلی تحمل بکنم. خب بریم سر تکنیکا، تکنیکا رو یه اشاره ای بکنم، ما دیگه ظهر جمعه است حتما همه گرفتاریم. یه تکنیک است چی؟ کوتا. یه تکنیک ساعت زندگی داشتیم یا یه تکنیک ساعت زندگی رو نگفتم؟
نه
خب مانیتور داریم خواهر کنیتش کردی ساعت رو؟ پس ما اینه دیگه برمیدارم
اول آقای دکتر دایره ارزش من و این چیز رو شما هم گرایش ها
خب من میگم بعد شما چین شهر جان بگیم
با کاربرد داشت من میگم خدمتتون. یه تکنیک داره به اسم ساعت زندگی. شما وقتی این بحث رو بچه ها میکنید یه دشون که اینا دچار تأخیر در هویت هن، انواع هویت رو وقتی من بگم بعضی ها تأخیر هویت دارن، بچه هایی که تأخیر هویت دارن معمول ادبیات اینست که حالا بیخیال، حالا ولش کن، دیر نمیشه، اصلا چرا از هر چیزی که به نوعی بخواد اینا رو بیاره توی جاده زندگی بهشون افق نشون بده فرار میکنن. 40 سالشه میگی درس رو چکار کرد؟ بسه فعلا حالم رو بکنه، حالا درس هم میخونه. چرا ازدواج رو کنی؟ زود درس حالا خوب تا ازدواج. اینایی که معمولا تأخیر هویت دارن اصلا گذر زمان متوجه نمیشن، بیشتر میرن به سمت لذت آنی. یه تکنیک هست به اسم ساعت زمان که این میتونه برای تکون دادن اینا مؤثر باشه. کسانی که دچار هویت تأخیری هن این صفحه یک ساعت درست مقیاس عمر ماست. اینجا یک فرض کنیم تا 60 از این طرف بزن، یک تا 60 با این فرض که عمر مفید ما که میتونیم یک کاری توش انجام بدیم تا 60 سالگیه، درسته؟ میاییم اینجا 15 30 45، درسته؟ اینا رو هم میتونیم در واقع عدد بذاریم، 15 قسمتش بکنیم مثلا رو فرضی فرض کنیم 15 قسمت دیگه اونجا خودتون انجام میدیم. عقربه بزرگه میان اینجا، عقربه کوچیکه رو هر کس باید به اقتضای سنش خودش بکشه. من بخوام بکشم میام در اینجا با چیزی نمونده که در وقت خدا در شوی کش باید میشه. از
شما صدر سایی
سه؟ شوخیه، اون رو مفید رو 60 ساله، یعنی اگه کاری کرده این تا اونجا حالا یکی دیگه رو میکش بیو خود جمعون که باشید من اینو نگاه کنه اصلا بگیم تو هر چیز رو یه چشم رو هم بزنی که تا اونجا میان یه سر نشو باید دیگیم خب در مثلا چند؟ بین 15 تا 30 حدودا مثلا کوچیک است شما یه سر نهید
من
به بچه ها میدیم جای اول کوچیکه رو ساعت عمرشون مشخص بکنن، این ساعت عمر یا ساعت زندگیه. برای که محسوس باشه اینو ما این چه 16 دقیقه و 20 مثلا اینجا ما میگیم بین 19 تا 20 رو از اون سال نزدیک شروع میکنیم، درسته؟ اینو 12 ماهش کنیم، حالا اینو باید طوری بکشیم که بشه این کار کرد، یا 2 ماهش کنیم ولی 12 ماه بشه بهتره. اینا رو قبل نهی گرافیکش کار کننش آماده باشه. فرض کنید مثلا ماه اسفند دی است، فرض کنید الان داریم بحث میکنیم دی ماهشه، ما آخرین سال آخرین ماه آخرین هفته برای که بیاد دستشون چی کار باید بکنن. دی ماه ها میگیم تبدیل به 4 تا 7ش بکن. یک دو سه مثلا 4 هفته دیگه شما نسبت ها درسته؟ هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، هفته چهارم. شما الان میتونید دی ماهتون رو تقسیم کنید 4 هفته. خب بعد میگیم از هفته آخر هفته گذشته قیادت میاد رنگ بکن، مداد رنگی، جمع مداد رنگی که رو بچه ها هست. هفته آخر دی ماهت که هفته گذشته بود و اگر شاد شاد بودی مثلا اگر این قرار دادی خودتون با همگه توافق رو بکنی مثلا سبزش کن، شادا به شادا هفته گذشته اوج شادی بود، درسته؟ اگر نه هفته گذشته یه بخشش شاد بود یه بخشش غمگین، سبز و سیاه بکن، یه تیکش رو سبز کن یه تیکش رو سیاه بکن. اگر عصبانیت داشتی، پرخاشگری داشتی، درگیری داشتی، سبز و قرمزش بکن. یا همیشه اگه مثلا در حال جنگ و گریز بود هفته گذشته رو قرمزش بکن، یعنی هفته خشن، عصبی، همیشه در حال حرص خوردن، استراب. به همین ترتیب میدیم هفته های دیگر هم تو دی ماه ها کاملش بودیم یا دسته استرس هم قرمزه، قرمزه، استراب، هیجان. افسرده این خاکستر یا سیاه ماه اخیزو
یادش
شد. چرا؟ وقتی تعمل بکنه میتونه
هر چهار هفته
رو این میاد دستش. از ما ازش چی میخواییم؟ میگیم خب حالا برو خونه با خودتم صادق باش، خودتم میخوایی بشناسی. از اونجایی که یادت میاد 2 سالگی 3 سالگی از اونجایی که یادت میاد مثلا همین از 4 سالگی ما یادم میاد مهد کودک میرفتن، بگیم خیلی خوب اینجا رو ما شده مبهم نمیدونیم، باید بابا ما مامانه صحبت بکنیم اصلا بلش کن. از اینجا به بعد اگه بخوایی گذشته رو برای این کنی چی کار میکنی؟ راضی هم گذشته؟ یه نیم نگاهی به گذشته خودت ببینید گذشته چقدر به نفع خودت ازش استفاده کرده، یه نیم نگاه، و مهمتر از اون آینده نگری حال. اگه به گذشته شدید که وای چقدر زمان از دست رفته، اکثرا تیره بوده یا مثلا قرمز بوده، یه بستگی داره، یه افق بهش میده، یه نگاه بهش میده که برای آینده بتونه برنامه‌ریزی بکنه. ما تو کارهای مثلا درمانی و تشخیصی و اینا از این استفاده میکنیم، ببینیم طرف اصلا الان تلم باری از انرژی مثبت یا منفی،
اگه دیدی زنگ قارد رنگ تیره شد برای هم رفته نگاه میکنی توی تیره که قارد میکنی مرمی مملوبت انرژی منفیه، انرژی منفی که به گذشته زندگیش هم برمیگرد و دیمه داره اون جارایی باید عوض بشه. درسته؟ چرا میشه این دارم تغییر داد؟ رنگ خودش چرا میشه دست داری چند؟ سوال خانم از روی پس را کن بیدم خیلی از سوال نمیدیم
خب این
برمیگرد به بحث بعدی خانم از روی به هم معنا برمیگرد بستگی دارد که نگاه در گذشته به اتفاقات چطوری بوده؟ من فقط خلاصه بگم ببینید ذهن ما یه آلبومی مملو از عکس که گذشته ذخیره کرده یا فیلم هایی این طوری بگم اصلا فیلم سیو کردیم میریم تو اون فیلم کلیک میکنیم فیلم ها میبینیم این فیلم ها رو عموما سناریو باشه خود ما نوشتیم و تو اون اتفاق برای خودمون نقش تعریف کردیم. یه مثال عینی بزنم الان 20 سالمه درسته 5 سال پیش رفته بود خونه عمو دخترمو یه شیطنت کرد اما طوری واکنش نشون داد که همه فکر کردم من این کار کردم عمو اومد چپ چپ به من نگاه کرد یا اومد گفت که عجب دختر پررویی هستی مثلا فرض کنید من چون نمیدونستم قضیه چی اصلا نتونستم جواب بدم این فیلم تو ذهن من رفته من جلوی مهمونایی که اونجا نشسته بودم توسط عمو تحقیر شدم درسته؟ وقتی یاد اون موقع میفتم بغضی رو میگیره یه سناریو نوشتم تو اون سناریو من نواقع شدم درسته؟ من مرد مون واقع شدم خب ما میایم آنالیز میکنیم نقاط سیاه تو درمان تمرکز پیدا میکنیم میگیم خب اینجا 15 ساله که سیاه کردی چیه؟ بهش میگن حکایت درمانی میشه قصه اینو برای من بگی؟ این قصه رو میگه دفت میکنم اینطور شد اینطور شد اینطور شد کاری که درمانگر میکنه نیست که این قصه رو عوضش بکنه توسط خود مراجعا یه سناریوی جدید سناریوی رسته دیگه نه؟ یه سناریوی جدید باید بنویسه تو اون سناریوی جدید دیگه به خودش نقش شکست خورده یه مظلوم دست پا چلفتی که نتونستم حرف بزنم ندید به عمو نقش یه ظالم بی‌رحمه درسته؟ بعد 5 سال میگه هر وقت عمومو میبینم بدم میاد دلم میره خاطونه عموم برم این قصه اگه عوض شه بگیم خب احتمال نمیدی که عمودن مثل هر آدم دیگه اشتباه بکنه اما عمودی نباشه آیا عمود محبت هم بهت کرده؟ آیا عمود مثلا شده یه جاهایی اصلا از تو دفاع بکنه؟ یه تیکایی وارد میکنیم بگم خب اون قصه را اصلا میتونی یه طور دیگه بنویسی اینکه تو اونجا سکوت کردی فکر میکنی ناشی از خجب و حیایی تو بود ناشی از ضعف تو نبود احترام امر را رعایت کردی از بزرگی تو بود خب چرا میتونستم جوابش رو بدم ولی زشت میدون خب باره کرد پس تو ادب داشته تو یه دختر مؤدبی نه یه دختره ترسوی ضعیف معنا رو براش عوض میکنی یه جور دیگه به قصه نگاه میکنه میگه خب چرا گاهی من مثال ایگی میزنم میگم اگه توی سریال تو این صحنه رو میدیدی اون دختر برمیگشت به عموش چیزی میگفت تو چی میگفتی در مورد اون دخترش چطوری قضاوت میکردی تا دختری که ادب میکنه با این که میدونه عموش داره اشتباه میکنه حرمت عموشه نگه میداره کدوم یکی از این دوتا شخصیت توی این سریال برای تو دوست داشتنی تر بود؟ اون دختر مظلوم مؤدبی که رعایت حرمت امروش رو کرد بی ادبی نکرد، یا اون دختری که بی ادبی کرد؟ بی خب اون اولیه، پس تو همونی یه ای خب پس اگه این طور است من تا حالا فکر میکردم فلان، این رنگ عوض میشه، سناریو تغییر کرد، قصه عوض شد، احساس عوض میشه، درسته؟ این فرایند درمانشه که ممکنه زمان ببره، یه ما دو ما سه ما تا این قصه ها یکی یکی پیدا بشه، چون ذهن ما مملو از قصه است، قصه هایی که خودمون ساختیم. رفتیم مهمونی جلو اون یه بشقاب مثلا گذاشتم تو میره آش موز بوده، اتفاق جلو من نبوده، من همون وقت شده میکنم به قصه ساختم. اینا میخواستم من تحقیق کنم
در بشه
همیشه عروسی دو ممکن میاد عروسی اول مثلا دیگه آسیب کهنه میزن هی شروع میکنم تحقیق
کنم
ممکنه میشهش به پارانوئی بودن اینا اون دیگه تشخیص داده میشه، ولی میخوام بگم شما هر کدوم وقتی که ذهنتون رو جستجو بکنید صدها قصه پیدا میکنید، قصه هایی که خودتون نوشتید متأثر از اون قصه ها یا شاد میشید یا غمگین. کی میتونه این قصه ها رو عوض کنه؟ خودتون. اصلا اونا که بیرونن نمیدونن تو ذهن شما چه خبره. اون عموی بدبخت یه لحظه یه واکنش نشون داده یادش هم رفته و من سال هاست دارم این قصه رو با قصدش تحمل میکنم. اصلا که میشه راحت قصه رو تغییر داد. خب این ساعت زندگی بچه میاد در واقع گذشته خودش رو رعی میکنه، حالا میگیم خب این مال گذشته، میتونی سال بعد تا دلت میخواد چه رنگی باشه رنگش بکنی؟ از اینجا به بعد اصلا کار ما شروع میشه، دوست داری سال آینده چه رنگی باشه؟ اینجا بچه ها فرافکنی میکنن، تقصیر بابامه است، تقصیر مامانم بوده است، دبیر روز سختگیری میکرد، حالی من گره، جامعه بده است، اون خب از این به برای خود نقاشی کن، دوست داره چه رنگی باشه؟ یه شوکی اینجا به بچه وارد میشه، یه نگاهی به آینده، یه حسی که من میتونم انان زندگیمو بگیرم دست خودم، من میتونم به زندگی خودم رنگ بزنم، میتونم به زندگی خودم معنا بدم. تو فرهنگ دینی ما رنگ خیلی چیز داره، دا سبقت الله و من احسن و من الله سبقت، میتونم به زندگی رنگ خدا بزنم. وقتی من باور کنم که میتونم زندگی ما رنگ بزنم، خب بگردم بهترینش انتخاب میکنم. حالا مستقیم وارد بحث دینی نمیشه ابتدا، ولی وقتی خب بهترین رنگ بگیم یه جا گفتن احسن رنگ رنگ خدا، داریم فکر کنیم رنگ خدا اصلا چیه؟ خدا مگه رنگ داره؟ میرسیم به اینکه اعمالی که میتونه رنگ خدایی به زندگی ما بزنه اون اعمال چیه؟ یکی یکی وارده اون اعمال میشه. استاد خب از اون بکنم تا من تکلی که بعد دیرم بگم که اون جواب اینو میدیم.
ببخشیم یه
تو جمع میگی بعد خود به خود بچه هایی که مشکل داشته باشن میان سراغ شما به یه کلم میدید که بچه حالا تو ارتباط با ساعت زندگی هر کسی کاری داشت من بعد هستم، یا تلفن منو که دارید که زنگ بزنید تو تو ارتباط با هم صحبت رو یه در واقع احساس نیاز تو بچه ها شما ایجاد میکنید با این کار، ولی بعد باید بهشون فرصت بدید که بیان با شما تازه میان هم با قصه هاشون رو میکنید خب خوبه که اینا حل شد، خوبه که اینا حل شد. ببینید ما منشأ افسردگیمون، منشأ فرسودگیمون بارهایی است که وزنه هایی است که سالها با خودمون حملش میکنیم. یه وزنه تو ذهنمون آویزون میکنیم، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال این وزنه با خودمون میکشیم. این عوارض شناختی دارد، عوارض عاطفی دارد، عوارض جسمی دارد. تدریجاً احساس میکنیم مثلا ذهنمون یه کار نمیکنه، احساس میکنیم حافظمون داره مختل میشه، احساس میکنیم همیشه خسته ایم، همیشه پژمرده ایم. چرا؟ چون یه چیزایی رو تو ذهنمون وزنش کردیم، حلش هم نمیکنیم، این وزن رو برنمیداریم بذاریم یه گوشه ای. 5 سال، 10 سال با خودمون میبریم. شما الان همتون کیف دستتونه دیگه، الان کیف ها بنایی تو دیگه دیگه دسته کشیده نگه داریم. حالا اصلش تو خونه انجام فکر میکنیم چند دقیقه میتونی اینو نگه داریم؟ دسته مستقیم او خونه این کار رو بکنی، یه کیفی وزنه، یه شیشه آبی رو برداری دستتون بگیری، اراده کنید که وزن زمین نگذارید. یه دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، به 5 دقیقه نمیرسه. اگر خیلی مقاومت بکنید میدون چه اتفاقی میفته؟ وزن میفته. اما اتفاق جالب بعدش نیست که بخواید دستتون رو جمع بکنید نمیتونید. یعنی دست از تحت مدیریت حافظه و فکر شما خارج میشه، مغز شما خارج میشه. باید با این دست رو دست رو جمع کنیم، یه مقدار ماساژش بدیم تو دوباره سنسوراش فعال شه، عصباش فعال شه. ذهن ما همینطوره. اگر شما اومدید یه سری وزنه فلانی فلان رو چیشی گفت، 5 سال است من هی دارم اینا هر دفعه کیل دارم میزنم مرور میکنم، میرسم به جایی که اصلا این ذهن دیگه منگ میشه، حافظه به هم میریزه، میگم دیگه نمیدونم چرا نمیفهمم، یادم نمیاد، چرا زود عصبانی میشم، چرا همیشه انگار آب و هوای ذهنم آلوده، زود خسته میشم. اون ماره همینا نزدیک ایده است. بیاین ذهنات به خونه تکونی بکنیم، هرچی خرط پرت توشه مثل کماده هست میریزیم بیرون، یه بار خوباش دوره میشیم سعی جواب کسیش هم میریزیم بود. ما اسپان جماعت که میدونم هرچی خاطر منفی اتفاق منفی تو ذهنتونه، اینا مثل کاکتوس روش میکنه خودتون آزار میده. درسته؟ از رفیق، از همسر، از مادر شوهر، از نمیدونم. چرا ما ذهنمون رو به جایی که گلستانش بکنی تبدیل به یه انباره؟ من نمیگم حالا اونایی که طرف ما بودن همه آدم خوبی بودن، ولی چرا ما رفتارهای زشت اونها رو تو ذهن خودمون ذخیره بکنیم؟ مگه اینجا آشکار دونیه؟ طرف یه بی ادبی کرده، من اینا سیرش کردم دیگه رهاش نمیکنم. سبک بکنیم ذهنمون رو. از وقت من یادم میاد که کلاس آموزش درس اخلاق بود. نه ببین الان من تکنیک بعدی رو بگم، یه تکنیک ما داریم تحکم مانه، حالا نمیدونم قطاری که گفتم یه قط دو تو سه قطار ما داریم من یک نه نه ببینیم ما اصلا سه تا دیدگاه هست همون است که مردی نظرم میدونم. ببینیم سه تا نگاه به زندگی وجود داره، یه نگاه میگه زندگی مثل حرکت روی ریل قطاره. تو روانشناسی سه تا نگاه وجود داره، تو فرهنگ دینی ما، معارف ما، حالا انشعاباتی که هست خصوصا تو نگاه های کلام به دین، تو اشاعر و معتزله و غیره، این نگاه رو ما داریم. یه نگاه میگه زندگی مثل حرکت رو ریل قطاره، وقتی افتادی رو ریل باید بری تا آخرش. سوار قطار اصفهان تهران که میشی میدونی چه ساعتی کجایی کدوم ایستگاه ریل یه مشخص شده. این یه نگاهه. من از وقتی خلق شدم یه مسیری داشته زندگی
جب.
چرا دیگه جب؟ من می خورم و هر کشو من می اه باشد، می خوردن من به نزده او سه باشد، می خوردن من همزه هزر می دانست گر می نخورم علم خدا جهر بود. من توی این مسیر افتادم، من برم تا آخر. آن روز که توسن فلک زین کردن، آرایش مشتری رو پروین کردن، این بود نصیب من به دیوان قضا. ما رو چه گنه قسمت ما این گردن. من گرم این ریل افتادم باید تا آخر برم. این یه نگاه به زندگی. روانکاوی تو روانشناسی نگاهش همینه، میگه تو 6 سال اول زندگیت رقم میخوره، چه بخوای چه نخوای دیگه تحت تاثیر اتفاقات دوران کودکی روی ریلی میفتی، خیلی تغییری سخته. نگاه دوم میگه زندگی مثل یه سریاله، یه سریالی که سناریوش از قبل نوشته شده، اما ما تا اونجاییش که پخش شده اس را خبر داریم، درسته؟ تا این قسمتی از باران که پخش شده اس را ما میدونیم قصه چیه. حالا این که هفته بعد یا شب بعد یه اتفاق مثبت بیفته، اتفاق منفی بیفته، قصه شیرین بشه، ترس بشه، نمیدونیم. زندگی ما مثل اون سناریو تا اینجاشو میدونیم که پخش شده، اما قسمت های بعدا نمیدونیم، ولی میدونیم نوشته شده، درسته؟ نسبت قبلی این مقدار انعطافش بیشتر، امید توش هست. قبلی میگه تو اگه بدبختی ریل رو باید تا آخر بری. نگاه دوم میگه تو تا دیر بدبخت بودی، ولی نمیدونیم شاید فردا تو قسمت بعد یه سریال زندگی یه اتفاق جدید بیفته، شاید
یه اتفاق نوشته شده باشه
که تو خبر نداری، درسته؟ نگاه سوم میگه زندگی مثل یه سریاله، اما سریالی که هر قسمتش همون روز نوشته میشه، از پیش نوشته نشده، هر قسمتش همون روز نوشته میشه. نویسنده، این نکتهش خیلی مهمه با، نویسنده، کارگردان و بازی کنه نقش اول، بازیگر نقش اولش هم خودت. درسته؟ هر روز قصه زندگی تو باید بنویسی، هر نقشی هم میخوای به خودت بده. بازیگر هم خودتی، سعی کن خوب بازی کنی، سعی کن بازیگر خوبی باشی. این نگاه سوم با فلسفه سقرایی ما خیلی میخونه، با حرکت جوهری. هر کس هر لحظه تو حال خلق جدیده. ما نمیتونیم بگیم آقا هیچی در حال تحول و تغییر نیست. خداوند متعال که حاکم و عالم و قدرت مطلق است، شأنی که برای خودش قائل میشه، میگه کل یوم هو وفی شأن. خدا هر روز یه شأن جدید داره. ما میتونیم هر روز و هر لحظه خالق زندگی خودمون باشیم. زندگی خودمون رو خلق بکنیم، قصه جدیدی برای زندگی خودمون بنویسیم، تو قصه جدید نقش جدید برای خودمون بنویسیم، رنگ جدید به زندگی خودمون بزنیم. اسلام به شدت این نظر رو روش تأکید داره. اصلا من نمیتونم عوض بیارم که پدر من اینطور بود پس من اینطور شدم، مادر من اینطور بود پس من اینطور شدم، جامعه اینطور بود پس من اینطور شدم. بین این سه دیدگاه بچه ها باید انتخاب بکنن. بچه ها زندگی کدومه؟ قطاره، حرکت رو ریله، سریالی که از پیش نوشته شده، یا سریالی که خودمون میتونیم بنویسیم؟ خودمون به زمان و مکان رنگ بزنیم، حیات بدیم. بله یه واقعیاتی هم تو زندگی هست، منتها با اون واقعیات من نقش این زمینه میکشم. این زمین ابعادش این طوریه، ولی من مهندس داری نقشه قشنگ این زمین بذارم. بله من تو خلقت هم مثلا آرزومی هست که قدم این قدر متعاله این قدر، ولی همین قدر رو من برای که داستان قشنگ می نویسم. دوست دارم بچه مثلا موهاش بور بود حالا سیاه، برای همین بچه مو سیاه یه قصه قشنگ می نویسم. دوست دارم شوهرم این طوری بود حالا این طوریه، برای همین شوهر یه قصه می نویسم که بهتری سریال زندگی رو با همین واقعیات شکل بده. نقشه اولا به خودم میدم. نه این که میگم با فرهنگ دینی ما میخونه
مثلا ما یه سری آقا میخونه سلوتا خواهیم به صورت نیسته قوانه به ما داده شده مثلا یه تبت این قوانه این سری آقا به صورت سری بخونه همه قوانه میشه واقعیاتی رو زندگی ما.
هنر شما این است که با وجود این واقعیات بهترین داستان رو بنویسید. ما نمیخوایم خیلی تو رویاها بریم.
نه
ما رو به این کارا نمی کنیم. ما خیلی مون متأثر از محیطی، متأثر از زمان و مکانی. یه بحث قشنگی خدا رحمت کنه شهید حریم چیان داشت، اولین بار من ازش رو شنیدم تو تبیین واژه امام زمان. خب میدونه امام زمان یعنی کی؟ یعنی کسی که جلوی زمان حرکت میکنه، نه پشت سر زمان. و میگفت این استعدادی است که برای همه انسان ها هست. ما به زمان حس بدیم، ما به مکان حس بدیم، امام مکان بشیم، امام زمان بشیم. انسان قدرت رو داره. بدترین شرایط من نمیخوام بگم واقعیات رو نبینیم. سوره ساده بخونیم تو قرآن، شاید گفته باشم براتون، تو سوره ساد میاد شرح زندگی انبیاء مختلف رو میگه. از داوود میگه، سلیمان میگه، ایوب میگه. داوود و سلیمانه که میدونیم جزوه متمکن ترین پیغمبرا بودن دنیا، همه چی در اختیارشون. زندگی اینا رو میگه که به داوود چی دادیم، صدای خوش دادیم، چی دادیم، چی دادیم. بعد میخواد تو یه جمله کوتاه داوود رو جمع‌بندی بکنه، خلاصه بکنه. میگه نعمت عبد انه کان عبابون، خوب بنده ای بود. تو اوج ثروت دارایی توجهش از ما برداشته نمیشد، درسته؟ بعد میاد ایوب میگه، ایوب نمادی مسائل و مشکلات دیگه. ایوب میگه، میرسه دوباره به جمع‌بندی، میگه نعم العبد انه کان عبابا، یعنی همون طوری ایوب رو توصیف میکنه که داوود و سلیمان رو توصیف کرد. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم تو بدترین شرایط بهترین روحیه رو داشته باشیم، بهترین قصه رو برای زندگیمون بنویسیم. شما دیگه هم بهتون با حضرت زینب منحوسید دیگه، و ما رأی تو الا جمیلا، یعنی چی؟ نوع نگاه مهمه. ببین ما نگاه میتونیم انتخاب بکنیم. اصل عاشورا رو دو تا شاعر توصیف کردن، عصر عاشورا را. یکی اومد گفت متاب این مهل شد که افلاکیان نبینن بیشرمی خاکیان. شعرش خیلی قشنگه. نگاهش رو به کجا انداخت؟ به بیشرمی خاکیان. یه شاعر یه اومد گفت متاب این مهل شد که افلاکیان ببینن عشق بازی خاکیان. چرا اون بره به سر نگاه میکنه؟ خب بیا از این بره به سر عزت ببر. یه صحنه، ولی چرا یکی بیشرم یه خاکیان رو میبینه، یکی عشق بازیه اینا رو میبینه؟ ما انتخابا خودمونه، حق انتخابا از خودمون تو زندگی نگیریم، نگذاریم زمان به ما حس بده. به قول مولوی، باده از ما مست شد، نی ما از اون، قالب از ما هست شد، نی ما از اون. اینقدر انسان قدرت داره که اون بر حس بده به بقیه. باده از ما مست شد، یه عده می خورن مست بشن، ادعای بزرگی مولوی میکنه. درست هم هم ما ذکر میکنم تا حال پیدا بکنیم، درسته؟ اهل بیت حال پیدا میکردن، دعا کن بیت مثلا خلق میشه، درسته؟ میتونیم ما به جایی برسیم که خیلی معطل زمان و مکان و ابزار نشیم، خلق کنیم تو لحظه. الان بهترین کاری که من میتونم تو زندگی بکنم چیه؟ امروز شب که میخوابم نقشه فردای زندگی ما طراحی بکنم، سناریوی فردا رو بنویسم با همه یه مشکلات. اصلا من ام المصائب زینبم. این رو چی کار میتونم بکنم که مار ایتو الا جمیلا تو زندگیم اتفاق بیفته؟ درسته این قدرت رو انسان داره. ما نمیخواییم بگیم تو رویا و تو خیال و تو هوا، میخواییم بگیم ما قرار نیست که ذهنمون و روحمون رو تلم باره تلخ کامیا بکنیم. واقعیات رو میبینیم ولی از منظره که ما انتخاب میکنیم، ما امام زمان میشیم، ما امام مکان میشیم، ما به اشیاء حس میدیم، به اماکن حس میدیم. حق انتخاب درست که داریم، که حق انتخاب زیبا که داریم، که قصه از حضرت عیسی و اون حواریون و لاشه سگ رو که شنیدید که چرا ما نمیدونه سفید سگ رو نگاه نکنیم؟ چرا من نو زیبایی های همسرم رو پیدا نکنم روش متمرکز شم؟ چرا زیبایی های فرزندم رو پیدا نکنم روش متمرکز شم؟ چرا میگردم تو دوستم یه نقطه ضعف پیدا میکنم هی حرص میخورم؟ میرسیم به جایی که کمک میکنم نقطه ضعفم برطرف بشه، اما وقتی خودمون قوی بشیم، اصلا وقتی امام شدید اثر میذارید، وقتی قوی شدید خود به خود اثر میگذارید. خدا رحمت کنه شهید هریشان امام زمان خودش بود. اونایی که حالا از نزدیک میشناختندش میدونن شو اصلا خیلی امر این مرز و نهی از منکر نمی کرده کسی، ولی وقتی کنار یه نفر قرار میگیره به شدت رو تر تأثیر قرار میگیره. اصلا افراد خودش رو با اون بالانس میکردن، خودش رو با اون تنظیم میکردن. اونقدر آدم اگه از این شر رو بالی میدونم خرفه پرفه خودش رو خلاص بکنه، قدرت پیدا میکنه که همسرش ازش تأثیر میگیره، نمیدونم فرزندش ازش تأثیر میگیره. ما مشکلمون بیشتر به خودمون برمیگرده. خودشناسی و خودسازی قدم اول تحوله، درسته؟ اگر ما قوی بشیم، امام زمان بشیم، امام مکان بشیم، امام خودمون بشیم، رو خودمون مسلط بشیم، بر زندگیمون رنگ انتخاب کنیم، سناریو بنویسیم، مطمئن باشیم که محیط اطراف ما به راحتی تحت تأثیر ما قرار میگیره. اینم تکنیک قطار یا سه سریال سه تا دستلا نگاه به زندگی. بحث خانم از روی دیگه چون از آن شد یه تکنیک روزنامه هم هست. اینم باید از داشت که شوک وارد میکنه، نه من بگم و تمومش بکنیم. سوال میکنید از بچه ها، بچه ها فرض کنید الان چند ساله دونه؟ 15 سال. فرض کنید 25 سالگی یا 20 سالگی، خودت رو ببرید تو اون زمان. فرض ذهنی که ممکنه که یه خبرنگار اومده سراغ شما در سن 25 سالگی، این سوال رو از شما میپرسه، بچه ها جواب بدید. سن 25 سال، مدرک تحصیلی، به چند زبان مسلطی، به چه هنرهای مسلطی، از اون یه بیوگرافی میخواد، میخواد اول روزنامه مصاحبه شما رو بزنه، عکس شما یه زندگی نامم کنار عکستون میخواد بزنه، مدرک تحصیلی چیه، متأهلی یا مجردی، چند تا بچه داری. به بعد این آره تو فضایی که 20 سال یه بچه چی داری بره عرضه؟ 25 سال دو که میشه چی داریم برای عرضه؟ 20 سال دو که میشه تو چه نقطه قرار داریم؟ این هم بهش میگن تکنیک روزنامه یا مصاحبه فرضی. بعد چیزایی که می نویسن رو اینا کارهای بعدیش حساب میگه خون من اصلا 25 سالگی تو مصاحبهش یا بیوگرافیش که میده 25 سال داره کارشناس یه ارشده مثلا حقوق، درسته؟ متأهل، نمیدونم شاقه، داره دفتر وکاله، معمولا بچه اینا رو مینویسن. ما همین رو میگیم خیلی خوب، اگه 25 سالگی کارشناسی ارشد داری، کارشناسی که میخوایی بگیری؟ میگه مثلا 21 سالگی. اگه 21 سالگی بخوای لیسانس بگیری کی باید وارد دانشگاه شی؟ میگه 18 سالگی. میگه خب اگه بخوای وارد دانشگاه بشی معدله سال سومت باید چند باشه بودم؟ میگه 17-18. میگه میشنم میرسونش به الان، یه نمودار شاید باید کشیده باشم تو هدف گذاری. این میشه هدف، مثلا فرض کنید الان 15 سالش است، اینجا 16 سال، 17 سال، 18 سال، 19 سال، درسته؟ 20 سال الان کلاس اول دبیرستانه، درسته؟ و دوم، سوم، چهارم، کنکور مثلا میام که میرسیم به مثلا ارشد فرض کنید. حالا ما همینطوری بکشم تو 20 سالگی این باید اینجا باشه بودن، دانشجو باشه دیگه، درسته؟ دانشجو سر دوم، سوم مثلا. میگیم تو اگه 20 سالگی تو مصاحبه گفت که من الان دانشجو سر دوم دانشگاه مثلا اصفهان، اینجا نقطه آرمانی هست برای 5 سال دیگه. اگه بخوای به این نقطه آرمانی برسی باید از اینجا پلکان بزنی. اگر تو این محور اومدی جلو، هرچی بیای جلو پریدن داره برای دیگه سخت میشه، درسته؟ اگر تو این محور بیای جلو پله پله نیای.
آها بله،
درسته؟ اینجا بیای جلو. سال اول خراب کردم نمراتم، بعد شد دوم مثلا با معدلی ده قبول شدم، سوم فلان، درسته؟ میرسی به کنکور هیچ عقبه ای نداری، اومدی اینجا، اینجا نیستی برای کنکور، اینجایی، اینجا نیستی. بخوای اون سال بخونی برسی به اینجا خیلی سخت میشه دیگه، درسته؟ باید پلکان، یه اصطلاح هست که میگن یه کوه بزرگ نمیشه جا به جا کرد، ولی اگه خوردش کنی میشه جا به جاش کرد. این اصطلاح هم تو هدف گذاری میگن خورد کردن هدف کلان به اهداف جزئی. میای میرسیم به اینجا که من اگه بخوام مثلا 20 سالگی سال دوم دانشگاه باشن الان چی کار باید بکنم؟ میگه امسال باید معدلم حدودم بشه مثلا 17-18. اگه بخوام تو کنکور قبول شم معدل اولم باید 17-18 بشه. باز به اینم ما اکتفا نمی‌کنیم، بگیم خب ریز درس داده بگو میرم فیزیک مثلا شیمی، درسته؟ میگیم خب یه طوری نمراتت بیچین که معدل 17 به دست بیاد. همیشه باید به روز بشه فرد، میگه خب فیزیکی مثلا میارم 17، شیمی رو مثلا 16 میارم، ریاضی رو 14 میارم، معدل میگیره میشه مثلا 16. میگه خب یه درس کاری بکن، یعنی کدوم درس از جا داره بیشتر کار بکنی که معدل 17 به دست بیاد. باز همین رو ریز میشیم، میگیم خب اگه بخوایم فیزیکت بشه 17، قراره که 17 بیاری فیزیکا، درسته؟ چه کارهایی اگر بکنی میتونی 17 بیاری؟ مثلا شرکت منظم در کلاس، کلاس فیزیکا برم، تکالیفش رو موقع انجام بدم، یه کتاب کمک آموزش بگیرم، جزوام به روز باشه، یعنی باید برسونمش به لحظه، به الان، الان چه اتفاق باید تو زندگی بیفته که به اون نقطه اوج بتونی برسی. ممنون از تحملتون، خیلی امروز خستتون کردم.